بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال مصنف هذا الكتاب: معنى قوله هو نور، أي هو منير وهاد، ومعنى قوله كنا ذلين الروح المقدس والملك المقرب، والمراد به ان الله کان ولا شیء معه. اینه که خدا اند متعال میفرماید اراده کرد که خلقی داشته باشد که عظمت او را بشناسند و تسبیحش کنند، و فرمود دو تا ذل موجود شوید. میگن مراد از این دو تا ذل که موجود شوید این بوده چه که روح مقدس بوده، که ملک مقرب بوده، و مراد به این است که خدای تعالی بود در حالی که هیچ چیز دیگری نبود با او. فعراد ان یخلق انبیاء و حجج و شهدا، خدا اراده فرمود که خلق کند انبیاء و حجت ها و شهدایش را. فخلق قبلهم الروح المقدس، لذا قبل از ایشان روح مقدس را خلق کرد. و هو الذی یؤید الله عز و جل به انبیاءه و حججه و شهدائه صلوات الله علیهم اجمعین. روح مقدس چیزی است که خدای عزوجل به اون روح مقدس انبیا و حجج و شهدایش را خلق می‌کند. و هو الذی یحرسهم به من کید الشیطان و وسواسی و سددهم و یوافقهم و یمدهم بالخواطر الصادقه. و اون روح مقدس همان چیزی است که خدا به وسیله آن نگه می‌دارد، نگهبانی می‌کند انبیا و حجاجش را از کید شیطان و وسواس شیطان، و ایشان را تسدید می کند، موفق می کند و با خواطر صادقه کمک می کند، یعنی با همون مطالبی که به وجود اینها الهام می کند. ثم خلق الروح الامین الذي نزل على انبیائی بالوحی منه عز و جل. بعد خدا خلق فرمود روح الامینی را که نازل شد و می شود بر انبیای خدا با وحی از خدای عز و جل. و قال لهما کونا ذلین ذلیلین لانبیای و رسولی و حججی و شهدائی. بعد گفت شما سایه یا مثلا مانند سایه پیوسته همراه باشید با انبیای من و رسول من و حجج و شهدائی من. فکانا کما قال الله عز و جل ذلین ذلیلین لانبیای و رسولی و حججی و شهدائی. اینا هم دو تا سایه شدن، یا مثل دو تا سایه شدن برای انبیا و رسول. حالا شما نگذیم مثل سایه، سایه شدن خلاصه، یعنی ملازم وجود اینها شدن. یعنی هم یعینهم بهما و ینصرهم علی ایدیهما و یحرسهم بهما، که به وسیله این دو مخلوق با شرافت و با کرامت و عظمت خدا کمک میکند انبیایش را و نصرت میکند با اونها. چی را به دست اونها نصرت و یاری میکنند؟ انبیاء اشرا و حجتش را با حجتش را با اونها نگهداریشون میکنه و نگهبانیشون میکنه. و علی هذا المعنا قیل للسلطان العادل انه ظل الله فی ارضی لعباده. به همین معناست که میگن سلطان عادل ظل الله است در ارض لعباد خدا، یعنی کسی است که کمک خداست، یعنی احکام خدا را در خلق جاری می کند. کمک خدا می کند به معنای اینکه احکام خدا را در خلق جاری می کند، عدالت خدا را اجرا می کند. یعوی الیه المظلوم، مظلوم به این پناه می آره. و یعمن به الخائف الوجل، ترسان به این پناه می آره و ایمن می شه. و یعمن به سبل، راه ها به او امن می شه. و ینتصف به الضعیف من القوی، و انتقام میگیرد خدا به وسیله این سلطان عادل برای ضعفا از اقویا. و هازا هو سلطان الله و حجته التي لا تخلو الارض منه الى ان تقوم الساعه. و این همون سلطان الله و امام معصوم و حجت خداست که هرگز زمین از وجود او خالی نمیشود تا روز قیامت. خب ایشون توی این پاورقیه گفته که ما ذل را قبلا توضیح دادیم ها، و بعدم خواهیم گفت در کجا. و مراد به اینها به شهادت اخبار دیگر حقیقت محمد و علی صلوات الله علیهما و علی آلهما، چون خلق این دوتا قبل از خلق سایر اشیا بوده است. و تفسیری که مستند قدس رو فرموده شاهدی ندارد، بلکه شاهد علی خلافه، بلکه شاهد بر خلاف این داریم، علی ان الامر فی کون ذلین تکوینی لا تشریعی کما زعم. اشکالی که ایشون میکنه اصلا به مرحوم صدیق وارد نیست. چرا؟ اولا که اینی که ایشون میگه این مطلب شاهدی نداره، نخه روایاتی داریم طبق آنچه که مرحوم صدوق فرمود، بدون شاهد نیست، بدون دلیل نیست. نگو دلیل نداره، بگو آقا این ادله هست، یه ادله هم داریم که اهل بیت اول مخلوق خدا هستن، اینا رو بچوری جمع کنیم. نه اینکه دلیل نداره، تو دلیلا رو ندیدی یا نمیتونی مطرح کنی و جمع کنی، بحث دیگه ایه. دوم اینکه ایشون میگه این امر در کناز دلین تکوینیون لا تشریعیون. که مگه مرحوم صدوق گفت اینا تشریعیه؟ مرحوم صدوق هم میگه کناز دلین در واقع این دوتا رو خلق کرده، این خلقت میشه معنای تکوینی، بعد این دوتا مخلوق رو امر کرده که با انبیاء حجتش باشن. و اما مطلب بعد میگرده به اصل مطلب که حق در اینجا چیه. خلاصه آیا این ذلین ذلیلین دو تا مخلوقی هستن قبل از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، یا نه اینها خودشون در واقع یک صفتی هستن برای خود اهل بیت؟ مثلا فرض کن که یک روحی هستن در وجود خود اهل بیت، یعنی پیغمبر رو که خدا خلق کرده یک روح با عظمتی در وجود پیغمبر گذاشته. شما یه روح خدا در قرار داده که با این روح مثلا فکر میکنی، حرکت میکنی، جنبش داری. خدا یک روحی هم در ائمه قرار داده، در پیغمبر قرار داده، که این روح مال خود پیغمبر، اصلا در وجود خود پیغمبره، از اجزا و از مراتب خود وجود پیغمبر، نه یه چیز دیگه باشه پیغمبر تابع اون باشه. و با این روح که علم است و قدرت است و تأیید است و نصرت است که در وجود پیغمبر قرار داده و از آن خود پیغمبره، تازه سایر انبیا و رسول را هم کمک و نصرت و تأیید میکنه. بنابراین علی ظاهر جمعش به همینه که بله بله خب دو تا دیگه عیب نداره. ببینید خدا متعال قدرت های مختلف، علم های مختلف، مثلا دو تا منظور از اینها چه، حال بعد تک تک روایت شدید که در چه حد میشه تعبیر کرد. مثلا یکی منظور قدرت باشه، یکی منظور علم باشه. خدا برای انبیا قدرت و علمی آفرید که یکیشو مثلا روح اسم میذاره، یکیش ملک اسم میذاره، یکیش مثلا خدمت شما عرض شد که. و اینم که عرض کردم باز بعضی روایات شاهد به این مطلب هم هستن که تأیید و نصرتون یجعله فی قلوب ال مثلا این معلیم شده. حالا الان نسل روایت یادم نیست، علا یه حال اینها جمعش فکر مهم به این باشه.
روایت هم هست که میگه مثلا
مومن 4
تا رو داره، مثلا
پیامبر 5 تا میشه، مثلا بله 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 میشه با اینا جمع. حدیث نوم، حدثنا محمد بن علی ماجلوی رحمه الله عن عمی محمد بن ابی القاسم عن احمد بن ابی عبدالله. و کلماتی که مرحوم صدوق گفته با آنچه ما گفتیم قابل جمع هست. اینجوریه که بگید صدوق یه چیزی غیر از این داره میگه، نه، ممکنه که مثلا این میگه یعنی این قوت و علم و قدرت را خدا تقدیر کرده برای اهل بیت علیهم السلام که اهل بیت خلق کرد، این رو به اینها اعطا میکنه، لذا خلق در اونجا معنی خلق تقدیر باشه، نه خلق تکوین. و با وجود اهل بیت چی خلق میشه، یا این که مثلا خلقت اولی و ثانویه منظور خلقت تقدم و تأخری نباشه، یعنی این مرتبه از علم و قدرت رو خدا خلق کرد اولا، نه اینکه مدت زمان قبل خلقت اهل بیت، یعنی یک خلقت زمان و تقدم و تأخرش نمیخواد بگه، الان نظر به تقدم و تأخرش نداره.
خب اینکه حضرت اجمال آوردن نشون میده تغییر بوده به مراد امروز مؤمن و رسول
الله. بله احسنت. حدثنا محمد بن علي الماجلوي رحمه الله عن عمي محمد بن ابي القاسم عن احمد بن ابي عبد الله عن ابي ايوب المدني عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن عزينة عن ابي عبد الله عليه السلام. قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيزة من غير أن يصغر الدنيا أو يكبر البيزة؟ قال إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون. سؤال کردن حضرت امیر علیه السلام که آیا میشه خدا دنیا را بدون کوچک شدن در تخم مرغ قرار داد، بدون بزرگ شدن؟ فرمودند که خدا که عجز نداره، ولی اصلا تو یه چیزی که اصلا نیست داری سوال میکنی. میشه خدا یه چیزی ما خلق کنه که معدوم باشه؟ میو خلق کنه که معدوم باشه که اصلا نیست، یعنی نیست، یعنی چیزی که ذاتا وجود نداره، اصلا ذاتا معنایی نداره وجود داشته باشه. چطور ما از خدا یا غیر خدا سوال کنی که هست یا نیست یا خلق کنی؟ والذی سألتنی لا یکون، چیزی که میپرسی وجود نداره. خدای مثلث میدونه خلق مربع باشه، یه چیزی که کوچی محض محال ذاتی. در روایت دیگه که خب جاء رجلن الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال آیا خدا قادر است که زمین را در تخم مرغ قرار دهد بدون کوچک شدن زمین و بزرگ شدن تخم مرغ؟ فرمودند چه حرفا میزنید، وای ویلک، این چه حرفیه؟ ان الله لا یوسف بالعجز، خدا که به عجز وصف نمیشه، بلکه چه کسی قادرتر از این که بتونه همین زمین رو کوچک کنه و تخم مرغ رو بیاره؟ حدیث بعدی جاء رجل الى الرضا علیه السلام فقال هل یقدر ربك ان يجعل السماوات والارض و بينهما في بيزه، آیا پروردگار تو میتونه زمین و آسمان ها را در یک تخم مرغ قرار دهد؟ حضرت فرمود نعم و فی اصغر من البيزه، بله خدا در کمتر از این میتونه قرار بده. و قد جعلها في عينك وهي اقل من البيزه، خدا تو چشم تو قرار داده این دوتا را در حالی که چشم تو از تخم مرغ کوچکتره. لأنك إذا فتحتها آينت السماء والأرض ما بينهما ولو شاء لأعماك عنها، بله خدا اومده چیکار کرده؟ همینه ها را در چشم تو قرار داده. میگه خب چطور در چشم ما قرار داده؟ میگه به همین که میبینیش دیگه، اگه کورت کنه همین هم نمیبینی، پس به این نحو در وجود تو قرار داده. قدرت خدا تا این حد هست، تو چی رو میخوای بیاری؟ خدا رو وصف عزیز کنید. حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله، توضیحی که دادن حضرت نسبت به اون روایت قبلی هم توضیح خوبیه که آره خدا اینها را علمن در من قرار داده، همین خودش قدرت بالایی، کی میتونه این کار رو بکنه؟ بله ان حدثنا ابو القاسم العلوي عن محمد بن اسماعيل البرمكي قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن عرفه قال قلت للرضا عليه السلام خلق الله الاشياء بالقدره ام بغير القدره؟ فقال لا يجوز ان يكون خلق الاشياء بالقدره، لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره وجعلتها آلة له بها خلق الأشياء وهذا شرك. وإذا قلت خلق الأشياء بقدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة. خلي روايات عالية. از امام رضا علیه السلام پرسیدم خدا اند متعال اشیا را بالقدره خلق کرده یا به غیر القدره؟ حضرت هم بودن بالقدره منظور چیه؟ چی؟ نه بالقدره ما نداریم، به قدرتن داریم، بالقدره نداریم، معنایی نداره، جایز نیست که خدا اشیا را بالقدره خلق کرده باشه. خب چرا، اشکالش چیه؟ میگن اشکالش اینه وقتی تو میگی خدا اشیا را بالقدره خلق کرده، مثل اینکه قدرت رو یه چیزی قرار میدی، خدا رو یه چیز دیگه، که خدا با این قدرت چیزی میخواد خلق کنه. مثل این ما میگیم چی؟ میگیم نانوا برای ما ساخت نان را به خمیر، انگار نانوا یه چیزه، خمیر یه چیز دیگه است، نان رو با اون خمیر ساختن. یک ماده وجودی بوده که نانوا اون ماده وجودی رو برداشته باش نون درست کرده. یا میگیم بنا برای ما بنا را با این مصالح ایجاد کرد، که انه میگید یعنی مصالحی هست که این مصالح را بنا را تغییر صورت میده. قدرت رو اینجوری داری فکر میکنی؟ نه، به قدرتن یعنی به اقتدارن، به سلطنتن. خدا عالم رو خلق کرد لا من شیء، نه شیء که اسمش القدره باشه در خارج. این حرف خیلی رد واضح و قشنگیه بر همین فلاسفه و عرفا و شیخیه و همین آقای این که تعلیق کتاب اینجا حاشیه نوشته، آقای تهرانی، که اینا میگن اول چیزی که از خدا صادر میشه، بلکه صادر هم نمیشه، یعنی در واقع پرتو ذات خداست، یه چیزی به اسم مشیت، وجود منبسطه، مثل خمیر مثلا اولیه این که این رو خدا خلقش هم نمیکنه، اصلا پرتو ذات خداست. مثلا بعد این صورت‌های مختلفه پیدا می‌کنه، میشه اشیاء مختلفه. اسم اون مشیت نمی‌دونم ازلیه است، اسم اون حقیقت محمدی است، اسم اون فیض اقدسه، اسم اون نمی‌دونم کلمت الله، یا هر واژه دیگه از حالا روایات غیر روایات و آیات، هر چه دلش می‌خواد پیدا می‌کنه و غلط بیان می‌کنه. نه غلط، این حرف خدا اینجوری با یک چیزی خلق کرده، حرف غلط. خلق به قدرتن، ابر باران میده بلا قدرتن، از ذات خودش مایه میذاره، ولی خدا به قدرتن، به ایجاد و اعمال قدرت و ایجاد لامنشه عالم رو خلق کرده، به اختیار خودش عالم رو خلق کرده. خیلی روایت دقیق و ظریفیه. و و هازا شعر کن، اگر تو قرار باشه یه چیزی بگی به عنوان پرتو ذات احدیت، مشرک. خدا و پرتو ذات، خدا و وجود منبسط، خدا و صادر اول، این چیه که بعد با اون بخواد چیزی خلق کنه؟ اگر اون چیز ازلا با خدا بوده که مشرک، اگر خود اون رو خدا خلق کرده، باید بالقدرت یک شیء دیگه باید بوده که این رو با اون خلق کرده، یک خمیر دیگه بوده که این تسلسله. اگر نه، اون رو دیگه به قدرتن خلق کرده، یعنی لامنشه به اعمال قدرت و اختیار خودش خلق کرده. خب پس مسئله حل شد دیگه. پس اول همین رو بگو. یا مثلا همین شیخیه میگن ببین خدا که خودش نمیشه خالق عالم باشه، ربط حادث و قدیم محاله. خدا اهل بیت رو خلق میکنه، یعنی خدا عالم رو به اهل بیت خلق میکنه. میگیم یعنی خود اهل بیت مخلوق خدا هستن یا نه؟ خلاصه اگر بگی خود اهل بیت مخلوق خدا نیستن، میشه مشرک. اگر بگی خود اهل بیت خدا خلق کرد، خب شما که میگفتی خدا نمیشه چیزی خلق کنه که، ربط حادث قدیم محاله. خود اهل بیت حادثن یا قدیم؟ اگر بگی قدیمن، مشرک. اگر بگی حادثند، خب پس چطور ربط حادث قدیم در اینجا حل شد؟ دیگه میان حرفای میرن توی اصطلاحات و روایات متشابه رو آوردن و مبتدی هم دیگه نمیتونه که در مقابل این ایستادی کنه. مبتدی آقا در هیچ علمی نمیتواند چیه؟ اشکالات استاد رو بفهمه الا قلیل، اون مقداری که میفهمه هدایتگر اون نیست. برای اینه که میگن اول باید رفت دنبال مکتبی که از معجزه و استناد معجزه حرف میزنه، والا از اول ما میخوام بریم آقا هم حرفای امرؤاس رو گوش بدیم، هم حرفای علی رو ببینیم کدومه که بهتر حرف میزنن. تو بهتر و بدتر میفهمی، تو از علی و باید بالاتر باشی بخوای خوب و بد تشخیص بدی. اینجوری نیست. در واقع معجزه رو نگاه کن، علم امیرالمومنین رو بسنج به نحو اعجازش. اصل اینه. حالا البته کلمات اهل بیت علیه السلام خودش به نحویه که همش معجزه است و همش خوب آدم میفهمه که، یعنی که همش میفهمه، بعد اونم محکم متشابه داره علی حق، اون یک بحث دیگه. ولی این که از همون اول بگیم آقا ما میخوام خودمون بریم مذهبای مختلفه رو ببینیم، حالا اومدیم اول با اهل بیت مواجه نشدیم، یک باطل دیگه مواجه شدیم، خب تو که مبتدی اون باطل به طرف خودش میکشونه. بله، اگر اول به طرف اهل بیت رفتی، اهل بیت حرفاشون یه جوریه که خب معنای نداره تو رو گمراه کنن، ولی تو که بدون ملاک میخوای دنبال هر کسی بری، هر فیلسوفی را اسمش حکیم میذاری و هر وهم میذاری عقل میذاری دنبال هر کسی میری، چطور میخوای از اینا فاصله بگیری؟ بله، و اذا قلت خلق الاشیاء بقدرت فکأنما تصفه انه جعلها باقتدار علیها و قدرت. ولی اگر اشیاء را بگفتی خدا به قدرت خلق کرد نه به قدرت، خب اینجوریه که تو میگی یعنی خدا به اقتدار و قدرت و اختیار عالم را خلق کرده. ولیکن لیس هو بضعیف ولا عاجز ولا محتاج الی غیره. خدا ضعیف نیست، عاجز نیست، محتاج به یک ماده اولیه به نام مشیت یا به نام اندراک خمیر مایه وجودی یا وجود منبسط یا فیض اقدس یا این مهملاتی که تو میگی نیست، لامشه خلق میکنه. قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب اذا قلنا ان الله لم یزل قادرا فانما نريد بذلك نفی العاجز عنه ولا نريد اثبات شيء معه لانه عز وجل لم يزل واحدا لا شيء معه وسأب وسأبين فالفرق بين صفات الذات وصفات الافعال في باب ان شاء الله تعالى. وقتی که میگیم خدا پیوسته قادر است، منظورم اینه که خدا عاجز نیست. نمیخوام که یک چیزی با خدا اثبات کنیم، حالا اسمشو مشیت ازلیه بذاریم نمیدونم یا مشیت الله بداریم یا نور اهل بیت بداریم، بگون ازلن با خدا بوده یا حقیقت محمد آل محمد علیه السلام یا هرچی میخوای به وجودمون بسید بذاری، حرفا قبقات باطله دیگه. و اراده نمی کنی اثبات چیزی را با خدا، چون خدای عزوجل پیوسته واحد است و چیزی با اون نیست. و به زودی بیان خواهم کرد فرق بین صفات ذات و صفات افعال در باب خودش ان شاء الله تعالی. 13 هم حدثنا
اینو تمام صفاتی به خدا میگیم بعد برگردیم به سیاق نفی.
ببینید برگردوندن به نفی باز خودش چیه؟ توضیحاتی داره که فکر کنم قبلا گفته باشم، باز ان شاء الله توضیح میدم. حدیث 13 حدثنا حمزة بن محمد العلوي رحمه الله قال اخبرنا علي بن ابراهيم عن ابي عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن وزينة عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فقال هو واحد أحدي الذات بائن من خلقه وبذاك وصف نفسه وهو محيط بكل شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات لا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا بالذات لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة. فرمودن که این آیه که هیچ نجوایی نیست تا الا خدا هم چهارمیه، پنج تا الا خدا ششمیه و نه کمتر و نه بیشتر الا که خدا با همه هست هر جا که باشن، فرمودن خدا واحد احدی و ذاته با اینون من خلقی، خدا از خلقش جداست. نری فرد وحدت وجودی بشی بگی خدا عین اشیاست، اشیا عین خداست. و بذاکه وصف نفسه، خدا خودش اینجوری وصف کرده، با همین الفاظ وصف کرده، نگی لفظ درباره خدا به کار نمیره، باید برین از تعین بیرون، از فکر بیرون ذات خدا در ذات خودمون ادراک کنیم. این حرفای مهملات هم نزنی وقتی. و هو به کل شیء محیط، خدا به هر چیزی محیط است. محیط است نه که مثل فلاسفه بگی مثل دریا محیط است به امواج خودش، خدا هم محیط است به مخلوقات و اشیاء در ذات خدا وجود داره.
میشه بگی خود آیه میگه همین، میگه اینا سه تا هستن خدا چهار میشه، نمیگه خدا هم همین
سه میشه. بله اینو فقط وجودی بلد است برای شما معنا کنه. میگه ببین، میگه یک موج در کنار یک موج دیگه حتما این یکی اون دوتا، دوتا موج داشته باشه این موج سوم یکی در کنار اینا، ولی حقیقت آب خودش موج نیست، چیز خود سومیه، چیز چهارمیه همیشه. اونا اینجوری معنا میکنه، شیطان راش بلده کارو چی درست کنه. بله ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینم مکان. خیلی از بچه های من میگن تو نکنی وقتی بخوای تو، یعنی تو حرفای فلسفه از خودشون بهتر دفاع میکنی. یعنی واقعا اینجوریه، واقعا این اساتید فلسفه اصلا نمیفهمن فلسفه حرف آخرشون چی و چی میگن. همیشه تو راه موندن 30 سال 40 سال 50 ساله دارن درس فلسفه میدن، کتاب مینویسن، هنوز حرف آخر فلسفه نمیفهمن. ولی بیا تو من بهت بگم آقا هر سوالی شما بکنی حرف آخر فلسفه اینه، جواب آخرش اینه، چه خود استاد بفهمه چه نفهمه، چه خود معلم بفهمه چه نفهمه، حرفشون اینه. دقت کردی؟ و جوابش هم اینه که خب دیگه خدا رو متجزی کردی، عین اشیا کردی، خالق رو از بین بردی، عقیده دهری رو داره تقویت میکنی، اصلا تو اساس کارت خرابه دیگه. بله، فقال هو واحد احدی و ذات با اینون من خلقی و بذاک وصف نفسه و هو بکل شیء محیط بالاشراف والاحاطه والقدره. و خدا به هر شیء محیط است با اشراف و احاطه و قدرت. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. خدا احاطش به اشیاء از حیث اینه که همه اشیاء تحت قدرت اراده او هستند، تحت اشراف او هستند. من که مثل معجزات خدا اینا رو فرا گرفته باشه، خدا کلی باشه که محیط بین اجزاه، شامل این اجزا باشه، واجد این اجزا باشه، احاطه و قدرت. از علم خدا هیچی بیرون نیست، نه در آسمان نه در زمین. میگه خب علمش عین ذاتشه. میگه خب بله، علمش عین ذاتش، یعنی علمش چیزی صفتی از صفات ذاتش نیست که یک صفت باشه چسبیده باشه به ذات خدا، حالتی برای خدا نیست. و علم خدا همه جا رو پر نکرده مثل بادکنک رفته باشه همه جا پر شده باشه، همه جا پر از علم خدا. ذات خدا اینجوری نیست، یعنی از آگاهی خدا چیزی بیرون نیست. ولا اکبر بل احاطت والعلم لا بالذات. خط قشنگ حد اثر بودن. میگه خدا بل احاطت والعلم به همه جا احاطه دارد، نه بالذات. حالا تو به امام اشکال کن، بگو آقا شما مگه نمیدونید علم خدا عین ذاتشه؟ وقتی گفتی خدا علمش در همه جا هست، پس ذات در همه جا هست. میگن بابا این شعر رو برای فلسفت بذار کنار. نه علم خدا امتداد کشید همجور رفته همه جا رو پر کرده، نه ذات خدا. علم به معنای واقعا آگاهی و دانستنه. ذات هم به معنای ذات احدیته. وقت جالبه، بنده خدا که اسمشو نمیبره عادت به ما اشکال کرده بود که شما استغفرالله دیگه بگم نگم خلاصه و شما وقتی میگید ذات خدا در همه جا موجود نیست، این افتضاح هست. بین علم و ذات شما فاصله انداختید. این روایت هم که شما میگید متشابهاته. با یک دونه روایت ما اگر محکمترین محکم در این باب داشته باشه، همین یه دونه روایته. همه روایاتش الحمدلله محکمه، توش متشابه هم داشته باشه سر جا خودش، ولی این روایت دیگه صریح صریح تمام مشکلات دیگه با این روایت حل میشه. هر جای روایت دیگه بگن آقا یعنی چی خدا، خلاصه ذات خدا همه جا هست یا نه، و علم خدا در همه جا هست یا نه. اگر بگی ذات و علم خدا همه جا رو پر کرده، پس وحدت وجود. اگر بگی پر نکرده، پس چی میگی؟ حضرت میگن آقا علم به معنای یه چیزی نیست که کش برداشته باشه همه جا رو پر کرده باشه، ذات خدا رو با خودش برده باشه، یا برعکس. چقدر روایت مرتب و عالی و قشنگیه، محکم محکم، واضح، عقلی، تحلیلی، دو تا چهار تا. پس اینجوری نیست که شما بگی اگر علم خدا بخواد به همه احاطه داشته باشه، پس ذات خدا باید احاطه داشته باشه، چون علم خدا این ذاتشه. نه، اینجوری نیست. علم به معنای آگاهیه. ذات هم جزء و کل و زمان و مکان نداره. خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره. اشیاء در احاطه وجودی خدا نیستن، ولی همه چیز تحت حیطه آگاهی خدا هست. اینا رو باید درک کنی دیگه. شما معنای اولی علمو نمیفهمی که این اشکالات رو میکنی. بله.
اینجا این که در
روایت
میفهمن که
هوا
فی کل
مکان، بعد
از اون میفهمن علما احاطه. احسنت، همینجا میاد. اینکه آره، تام تو روایت هم دارم. اینجور بگیم، بگیم مراد اینه که خدا طوری به اشیاء علم دارن و قدرت دارن که گویی که در اونجاست. یعنی نوعی مجازه. یعنی که هوا فی کل مکان علما، یعنی خدا عالم به کل مکان. یعنی نوعی مجازه. اینو میشه گفت.
ببینید، حقیقت معنای علم حضور ذات در اونجا رو لازم نداره که شما بگید ما برای صرف از این معنای حقیقی به مجاز گرفتار شدیم. وقتی من میگم عالم هستم که مثلا فرض کن،
علم این ذاته، چون این لازم داره.
نه نداره. همونجا باز بر اینه بگیم، بعد بگیم ما اصلا در معنای علم نخوابید از حضور عالم در اونجا. من عالمم بگی خدا قیامت برپا میکنه، من در زمان قیامتم الان نیستم که. من علم به خیلی چیزا گذشته، خیلی آینده دارم. در گذشته آینده نیستم که الان. خیلی چیزای علم دارم که در الان اینجا نیست، منم نمیبینم، شاید اصلا غایب از منه. دقت کردی نه؟ پس این معنا نبوده که بخوایم ازش فرار کنیم. درباره ذات خدا که بر یه پله بالاتر، اصلا ذات خدا نمیتواند در مکان حاضر باشد که بعد ما بخوایم دنبال چیه این بگردیم که خب چطور حالا که خدا در همه جا هست، پس علمش به همه جا هست، پس خودش هم بعد در همه جا باشه، حالا چی خاکی به سرمون کنیم که بخوایم وحدت وجود رد کنیم؟ هیچ. هم غلط میفهمی. از همون اول معنای خدا را و معنای بودن خدا را و معنای وجود خدا را و معنای ذات خدا و معنای علم خدا را همه رو با هم دیگه غلط فهمیده که این دوست صحبت کرده. لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة. نمیشه ذات خدا در جایی رو چیزی رو در احاطه وجودی خودش گرفته باشه، مکانی در حیطه وجودی خدا قرار گرفته باشه، یا کل مکانها در حیطه وجودی خدا قرار گرفته باشه. اینا نمیشه، چون اماکن کلن محدودن تحویه ها حدود اربعه. کل اماکن چه محدودن؟ اینم خودش یکی از شاید معجزاتی باشه که بگیم کل عالم محدوده، کل جهان محدوده. یه که بگی حالا مکان بی‌نهایت این اتاق ما مثلا محدوده، نه، کل اماکن محدودن. لازمش این بود که ذات خدا محدود بشه. لأن الاماکن محدودة تحویها حدود اربعه فاذا کان بالذات لازمه الحوایه. اگر قرار شد که ذات خدا اشیا رو در احاطه خود داشته باشه، خب همون جور که مکانها در وجود خدا محقق شوند، خود مکانها محدودن، خود خدا هم چیه؟ محدود و دارای جهات محدود خواهد شد. حدیث 14، حدثنا تمیم بن عبدالله بن تمیم القرشی رحمه الله قال حدثنی ابی عن حمدان بن سلیمان نیسابوری عن علی بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون و عنده رضا علی بن موسی علیه السلام. این روایت قبلا گذشت، یک تیکه حالا یک تیکه دیگه شذارن. فقال له المأمون، مأمون عرضه داشت که ابن رسول الله علیه من قوله که ان الانبیاء معصومین، آیا نمیگی که انبیاء معصومن؟ فهمودن چرا؟ بعد از آیاتی سوال کرد از قرآن، یکی از اون آیاتی که سوال کرد اونی بود که مسئله رؤیت بود که قبلا خوندیم. یه مسئله دیگه سوال کرده، ان قال له فاخبرنی عن قول ابراهیم، پس بگو ببینم ابراهیم چطور گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. گفت خدایا نشون بده اینا چجوری مرده ها رو زنده میکنی. گفت مگه تو ایمان نداری؟ این چطور معصومیه که ایمان ندارد به معاد و به قدرت خدا؟ ابراهیم عرضه داشت چرا خدا ایمان دارم ولی میخوام برای اطمینان قلب حالا به چشمم ببینم یه صحنه ای رو مثلا. قال الرضا علیه السلام ان الله تبارک و تعالی کان اوحا الی ابراهیم علیه السلام انی متخذ من عبادی خلیلا. حضرت رضا فرمودند که خدای تبارک و تعالی به ابراهیم وحی کرد، گفت من میخوام از میان بندگانم یه خلیلی برای خودم چیه انتخاب کنم. ان سالنی احیاء الموت عجبتو، که حتی از من بخواد مرده هم زنده کنم به حرفش میکنم، اجابتش میکنم. فواقع فی نفس ابراهیم علیه السلام انه ذلک الخلیل. ابراهیم در نفسش واقع شد که من همون خلیل هستم. فقال رب ارنی کیف تحیی الموتا. خب حالا پس خدا داره به ما چراغ سبز نشون میده که ما یک درخواستی بکنیم. خب خدایا یه مرده زنده کن ببینم چطوری مرده ها رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، مثل اینکه اطمینان نداری که اون خلیلی میخوای انتخاب کنیم تو خودت هستی. قال بلا، چرا میدونم، ولیکن لیطمئن قلبی علی خله یا علی الخله. بله، چرا میخوام همون مطمئن بشه قلبم که اون خلیلی که گفتی خود منم. قال فخود اربعه من الطیر فصورهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. خدا فرمود 4 تا پرنده بگیر، اینا رو بیار نزد خودت، بعد هر کدوم از اینها رو یه تیکه جزء جزء چیه تیکه تیکه عیزاشو حالا داره که با هم دیگه مخلوط کنه و بکش و چیکار کنه اینا که میاد تو مری روایت. بعد اینا رو 4 جزء کن، بذار سر 4 تا کوه، بعد اینا رو دعوت کن، فرا بخوان که بیان نزد تو، بعد بدان که خدا عزیز حکیم است. فاخذ ابراهیم، گرفت نصرن و بدتن و تاووسن و دیکن، یک نصر را، عقاب را، و یک تابت را یعنی مرغابی را و یک طاووس را و یک خروس را. فقط تعهن قطعا صغارا، اینا را گرفت که تکه کوچیک کوچیک کرد. ثم جعل على كل جبل من الجبال التي كان حوله، بعد گذاشت بر هر کوهی که در پیرامونش بود و کان عشرتا منها نجزءا، روی 10 تا کوه در پیرامون خود اینا را چه گذاشت. و جعل مناغیرهن بین اصابعه، 4 تا منقار رنجی بین 4 تا انگشتش گرفت. و ثم دعاهن به اسماهن، گفت یا نصر یا بط یا مثلا طاووس یا دیک بیاید ببینم. و وضع عند حبا و ماء، اونجا یک مقدار آب و دانه هم قرار داد. فتطایرت تلک الاجزاء بعضها الى بعض حتی استوت الابدان، این تیکه تیکه اجزای اینا که با هم مخلوط شده بود به پرواز در آمد و اجزا بدن اینها کاملا درست شد. و جا کل بدن، هر بدنی آمد تا اینکه چی چسبید به گردن خودش و سر خودش. فخلا ابراهیم عن مناغیرهن فطرنا، یا ترنا تار یتیر و ترنا. بعد ابراهیم این منقار اینا رو ول کرد، اینا پرواز کردن و رفتن. ثم وقفنا فشربنا من ذلک الماء والتقتنا من ذلک الحب، و اینا رفتن و از اون آبها خوردن و رفتن از اون دانه ها هم خوردن. و قلنا یا نبی الله احییتنا احیاک الله، گفتن ای پیغمبر خدا تو ما رو زنده کردی، خدا تو رو زنده کنه. فقال ابراهیم علیه السلام بل الله یحیی و یمیت و علی کل شیء قدیر، خداست که شما را زنده کرد، خداست که زنده میکنه میمیرانه، با خدا بر هر چیزی قدیره. قال المأمون بارک الله فیک یا ابا الحسن و الحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجه، این یه حدیث در اظهار قدرت خدای تبارک و تعالی.
یعنی حضرت امامس حرفای پرندان هم میشنویده
دیگه، این ظاهر را بد میشنویده. بله دیگه، انبیا بر حضرت ابراهیم باید من سخن
بوده دیگه. این بچه بحثی داره به سؤال حضرت،
به سؤاله،
یعنی اینکه سؤال میکنه حضرت خدا.
سوال جهتش این بوده که خلت مشخص بشه، خب اطمینان به خلت
پیدا بشه.
جهتش میگم، جهت سوالش این بوده که میخواسته اون خلت رو براش چیه اطمینانی بشه، این جهت پرسیده. چون خدا گفته بوده یه خلیلی خواهم داشت که از من بخواد مردم زنده کن زنده میکنم، این از این جهت پرسید. ولی چون این قدرت خدا در این روایت بیان شده، لذا ایشون تو باب قدرت آوردن. حديث 15 حدثنا احمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الخزاز قال عن مسن الحناد عن ابي جعفر اظن محمد بن النعمان قال سالت ابو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الارض قال كذلك وفي كل مكان قلت بذاته قال ويحك ان الاماكن اقدار. ان روايه را ما هم جا آورده بودیم، اینم مثل اونه، یعنی یا در حد اون یا محکمتر از اونه، تشابه هم درش نیست متاسفانه. ولی بعضی های گفتن اینا جز متشابهات خضات خدا، همه جا رو باید پر کرده باشه. خب پرسیدم که آقا خدا در احوال لا فستمات و فلعرض، او خداست در آسمان و زمین. حضرت هم بودن کذالک و فی کل مکان، در همه جا خدا همینه، در هر مکانی همینه. گفتم به ذاتش در همه مکان هاست؟ قال ویحق ان الاماکن اقدار، نه، مکانها که قدر دارن، اجزا دارن، فواصل هستن. فاذا قلت فی مکان بذاتی، اگر گفتی خدا در مکان است به ذات خودش، لازم که ان تقول فی اقدار و غیر ذلک، باید خدا را چه دارای قدرها بدانی و غیر این حرفها. فرقم نمی کنه که تو خدا را در یک مکان محدود بگی یا در یک مکان نامحدود فرض کنی برای خودت، خلاصه دارای، چون چه مکان محدود باشه اقدار داره، چه مکان نامحدود باشه اجزا و اقدار داره، خلاصه. و غیر ذلک، ولکن هو باین من خلق، خدا ذاتی است فراتر از خلق، غیر از خلق، محیط به ما خلق علما و قدرتا و احاطتا و سلطانا و ملکا، خدا محیط است به آنچه خلق کرده از حیث علم و قدرت و احاطه و سلطان و ملک و پادشاهی. یه بنده خدایی بود سالها قبل، شاید 20 سال بیشتر، روی این مسئله باش بحث میکردم، میگفتم خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، اینی که میگید خدا همه جا هست، این حرف غلطه، اینا هی اون همین بحثا رو میکرد، اینا فلسفه خوندن بود، استاد فلسفه بود، ولی خیلی تسلیم روایات بود. روایت جلویش گذاشتم، گفت این روایت همونی رو میگه که تو میگی، ولی خب حالا مثلا دیگه نمیدونم مثلا باید چیکار کنه چیکار نکنه. روایت رو قبول کرد با صریح ترین معناست دیگه، خیلی هم واضحه دیگه. کسی فکر فلسفی مقشوش نداشته باشه مثلا دنبال تأویل نمیگرده. ولیس علمه بما فی الارض باقل مما فی السماء، علم خدا به آنچه در زمینه کمتر از اون چیزایی که در آسمانه. لا یبعد منه شر، چیزی از خدا دور نیست، خدا چون جا نداره اصلا که دور و نزدیک براش پیدا بشه. ول اشیاء له سواء علما و قدرتا و سلطانا و ملکا و احاطتا، اشیاء برای خدا همه مساوی از حیث علم، آگاهی، قدرت، حکومت، سلطنت، ملک، احاطه، آگاهی. و چقدر روایت زیبا و قشنگ انصافا. حدیث 16 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.